ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. به گفته مقام های ایران، سپاه پاسداران یک لنج صیادی عربستان را در خلیج فارس توقیف کرد. فرمانده سپاه از افزایش تولید دون و موشک بالستیک خبر داد. و آمریکا سفر شهروندانش به کره شمالی را ممنوع می کند. برای دومین بار طی دو هفته اخیر ایران از توقیف یک شناور صیادی متعلق به عربستان سعودی در آب‌های ساحلیش خبر داد. اردشیر یاراحمدی مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر گفته این لنج صیادی وارد آب‌های ایران شده بود و بعد از آن که در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شد، 5 سرنشین هندی آن تحویل مقام‌های قضایی استان شدند. علی حسن پور دادستان بوشهر هم گفته خدمه این شناور به زندان مرکزی بوشهر منتقل شدند. حدود دو هفته پیش هم ایران اعلام کرد قایق صیادی متعلق به عربستان را با 5 سرنشین هندی توقیف کرده است. تنش بین ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. کمتر از یک هفته بعد از تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد تعداد دون و موشکی که به خاک سوریه شلیک شد افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه روز چهارشنبه در مشهد گفته است که این دو موشک بالستیک که ذوالفقار و قیام نام دارند در حال توسعه کمی هستند. حدود یک ماه پیش سپاه پاسداران اعلام کرد به تلافی حملات تهران 6 موشک به روزور سوریه شلیک کرده است. با این حال بعضی منابع اعلام کردند که تنها 2 موشک به هدف اصابت کرده و 2 موشک هم در خاک عراق فرود آمده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود دولت ترامپ بر این باور است که فعالیت‌های موشکی و اقدام‌های ایران در منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. در پی مرگ یک شهروند آمریکایی بعد از آنکه از زندان‌های کره شمالی آزاد شد، دولت آمریکا سفر شهروندانش به این کشور را ممنوع می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که این ممنوعیت بعد از طی تشریفات قانونی از حدود یک ماه دیگر رسمیت خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دلیل این ممنوعیت را نگرانی فزاینده از بازداشت و محکومیت شهروندان آمریکایی که به کره شمالی سفر می‌کنند ذکر کرد و در این حال گفت شهروندانی که در چارچوب خدمات امدادی انسان دوستانه فعالیت می‌کنند می‌توانند درخواست گذرنامه ویژه بکنند. دانشجوی آمریکایی که سال گذشته به کره شمالی سفر کرده بود به خاطر روبودن یک پوستر تبلیغاتی به 15 سال زندان محکوم شد، اما یک سال و نیم بعد در حالی که به اغما رفته بود آزاد شد و بعد از مدتی از بازگردانده شدن به آمریکا درگذشت. خبرگزاری رویترز میگوید ایران با وجود اعتراض‌های عمومی‌اش به تحریم‌های جدید آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه در وین برگزار شد نسبت به روند اجرای توافق هسته‌ای اعتراضی رسمی ارائه نکرده است. از سوی دیگر دفتر کمیسیون مشترک برجام هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که در نشست روز جمعه درباره هر دو موضوع فعالیت‌های هسته‌ای و تحریم‌ها بحث شده است. به نوشته این اطلاعیه، گروه 5+1 از گزارش اخیر آژانس که پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کند استقبال کردند و همچنین اطلاعات مطرح شده نشانگر آن بوده که با وجود چالش‌های موجود روند پیوسته‌ای در امور اقتصادی وجود دارد و قراردادها و معاملات بزرگ اخیر ایران نشانگر این موضوع است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فهرست وزیران پیشنهادی کابینه آینده‌اش را پیش از معرفی به مجلس نزد آیت الله خامنه ای برده انتقاد کرده و در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفته این کار درستی نیست و باعث می‌شود که امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود. حمید فاطمی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه با اشاره به اینکه در گذشته هم قاعدتاً رؤسای جمهور فهرست کابینه را نزد آیت الله خامنه‌ای می‌بردند، پرسیده چگونه اکنون از این اقدام چنین انتقادهای صریحی به عمل می‌آید. رضا علیجانی در پاریس:
این سنت غلط رو اولین بار شاید آقای هاشمی در دولتش گذاشت که رو وزرا و آقای خامنه‌ای وارد در واقع گفتگو و هماهنگی شد، چون رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به لحاظ حقوقی و هم در ساختار و قدرت حقیقی جمهوری اسلامی دارای قدرت فراوانی است و به حد کافی اختیارات و حوزه نفوذ داره که نیازی نیست بیشتر هم بشه. و یکی از جایی که بیشتر از حتی متن قانون اختیارات داده شده بهشون و تبدیل به رویه شده، همین مسئله هماهنگی برخی از وزرا یا ارائه لیست همه وزراست. 3-4 تا وزیر اطلاعات، ارشاد، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، این 4 تا وزیر خب معمولاً طبق رویه با هماهنگی آقای خامنه‌ای انتخاب می‌شده. اینکه کل فهرست رو بدن، این هم کم و بیش بوده ولی خیلی سنت رایجی نبوده. اما من فکر می‌کنم آقای مطهری چون با اصل این مسئله مخالف هست و در واقع فراتر از اختیارات رهبر میدونه، آمده با یک بیانی که به هر حال در زیر سقف تحمل حکومت است از این زاویه مطرح کرده که خوب اگر این لیست قبلا تایید شده باشه اون وقت نماینده‌ها در اظهار نظر محدود میشن. یعنی از به هر حال با یه مدار شکل قابل تحملی این رو مطرح کرده، ولی در این حال من فکر میکنم که این اختیار رو برای آقای خامنه‌ای قائل نیست و این محدودیت رو برای رئیس جمهور به لحاظ قانونی قائل نیست که به سه وزراش قبلا به تایید رهبر برسه.
آقای مطهری اتفاقا تاکید کرده که قانونا هم چنین الزامی برای رئیس جمهور وجود نداره که این فهرست رو ببره پیش رهبر جمهوری اسلامی و به گفته او شاید آقای روحانی میخواد خودش رو از سیل پیشنهادها راحت کنه. نظر شما در این باره چی است آقای علیجانی؟
بعید میدونم این دوتا موضوع به هم ارتباطی داشته باشه. یعنی حتی در گذشته هم حتی همین 4 وزیر هم موافق مخالفی در مجلس داشته. یعنی پیشینه ماجرا نشون نمیده که این نسبت و ارتباط درست باشه. به هر حال ایشون بیشتر خواستن اصل حرفشو بزنه که نیازی به هماهنگی نداره و بالاخره باید در جمهوری اسلامی رئیس جمهوری پیدا بشه که زیر برای سقف تحمل همین حکومت بر اساس قانون اساسی کشور این رویه رو بشکنه. حالا با یه ادبیاتی آقای روحانی چون در دور اول این هماهنگی رو کرده، طبعا در دور دوم هم این کار رو کرده و خواهد کرد. اما باز شدن این بحث و طرح این مطالبه کاملا قانونی آقای مطهری میتونه برای آینده راهگشا باشه و یا حداقل این بحث رو مطرح بکنه که میتوان به حوزه نفوذ آقای خامنه‌ای هم نزدیک شد، نقد و بررسی کرد، تحلیل کرد و نظر موافق و مخالف داد. حالا اگر مطبوعات جرأت بکنن و به هر حال این امکان براشون فراهم بشه که وارد این موضوع بشن، میتونه بحث مفیدی هم واقع بشه.
و آقای مطهری در جای دیگری گفته است که در دوره قبل برای تعیین وزیران نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس جمهور گفته شد که فلان فرد رو به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن 3 وزیر مورد نظر شما هم رأی بیاورند. و به گفته آقای مطهری در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما، یعنی آقای مطهری و دوستانشون، واقعا از عملکردش راضی نیستیم. آقای علیجانی، آیا عملا در ایران برای رئیس جمهور امکان داره که هر طور خودش خواست اعضای کابینه رو رأساً تعیین کنه بدون هیچ گونه معامله‌ای به قول آقای مطهری؟
خب این یه بار میتونه شکل ائتلاف داشته باشه، خب میتونه همه جای جهان رایج باشه، ولی در ایران شکل ائتلاف نداره چون ما حزب نداریم و کسی که در مقام رئیس جمهور قرار میگیره سعی میکنه جناح‌های از قدرت رو یا حتی یه جای بانک‌های قدرتمند رو از خودش راضی بکنه. این یه نوع به اصطلاح رایج هست در جمهوری اسلامی، اما الزاما نمیتونه اینجوری باشه و نباید اینطوری باشه. مهمتر از این که از این رویه استفاده بشه این هست که رئیس جمهور باجی به کسی نده و آقای مطهری در واقع همین رو داره میگه. این در واقع داره به معامله و باجگیری اشاره میکنه، مخصوصا روی یک مورد حساس انگوش گذاشته که بحث وزیر کشور هم، یعنی حالا اشاره احتمالاً به جریان آقای علی لاریجانی است که از موضع رئیس مجلس در واقع خواسته که وزیر کشور نزدیک به جریان ایشون باشه و ایشون کمک کنه بعضی از وزرا در مجلس رأی بیارن، در حالی که آقای مطهری به درستی به این وزیر اعتراض داره به ضعف‌های این وزیر و استانداردهاش که خب مورد نارضایتی بدنی جریان اصلاحات و اعتدال که با آقای روحانی رأی دادن هم قرار داشته.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ایران ساکن فرانسه، در مورد انتقاد 3 نماینده مجلس از انتخاب کابینه آقای روحانی با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی. اما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عربستان در پی دستور ملک سلمان پادشاه این کشور دچار تغییرات گسترده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنابر فرمان پادشاه، نهاد تازه‌ای به نام ریاست امنیت کشور تأسیس شده که قرار است کنترل همه فعالیت‌های دستگاه‌های امنیتی و ضد تروریستی این کشور را در دست بگیرد. نوشین سیدحسینی در این باره گفتگو کرده با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و ابتدا درباره عملکرد این نهاد جدید امنیتی پرسیده. علی صدرزاده:
این نهاد شامل مقداری از تشکیلات متفاوتی است که همه اینا زیر مجموعه وزارت کشور عربستان سعودی عمل می‌کردند، از جمله مدیریت آگاهی، نیروهای ویژه امنیت، نیروهای ویژه وضعیت فوق‌العاده، نیروهای هوایی امنیتی، ادارات فنی، مرکز اطلاعات داخلی یعنی سازمان امنیت ملی داخلی و هر نوع سازمانی که با این دستگاه مرتبطه، همه اینا میره در درون ریاست امنیت کشور و معاون سابق وزارت کشور هم به رئیس آقای عبدالعزیز الحبیرینی تبدیل میشه به رئیس این دستگاه امنیت کشور و در حقیقت حالت وزیر داره، در جلسات هیئت وزیران شرکت میکنه و چون طبق قانون شاه رئیس جلسه هیئت وزرا هست، بنابراین این میره و در تحت قیمومیت شاه قرار میگیره و وقتی که هم شاه نتونه در جلسات شرکت بکنه، ولیعهد یعنی در حال فعلی آقای محمد بن سلمان شرکت میکنه. این در حقیقت تمام این مجموعه ای که من گفتم که چیزی حدود چند ده هزار نیروی نظامی و امنیتی میشه، همه اینا از وزارت کشور جدا میشه و تحت نظارت آقای محمد بن سلمان قرار میگیره.
دلیل این جابجایی ها و نیاز به تأسیس چنین وزارتخانه جدیدی چی هست؟
علتش این است که وزیر کشور سابق آقای محمد بن نایف بود، یعنی ولیعهدی که کنارش گذاشتن و بعضی ها مدعی هستند که الان هم در حصر خانگی هست. این آقای محمد بن نایف بسیار مرد مقتدری بود از نظر امنیت داخلی، کسی بود که هم در FBI آمریکا تعلیم دیده بود و هم در اسکاتلندیار انگلستان تعلیم دیده بود و معروف بود به کسی که موفق شده مسئله تروریست و خطر تروریست و از سر عربستان سعودی رفع بکنه. ایشون از 1999 در وزارت کشور بود، مدتی معاون پدرش بود، بعدم 8 سال بود که خودش وزیر بود و به خصوص در دوران بحرانی 11 سپتامبر 2001 فرماندهی مبارزه با تروریست رو در عربستان سعودی قرار داشت. حتی یک بار القاعده به خودش هم حمله کرد. به هر حال این آدم مورد اعتماد آمریکا و انگلستان بود و بعد از کنار گذاشتن ایشون حرف زده میشد که عده‌ای هنوز ممکن است در دستگاه امنیتی به این آقای محمد بن نایف معزول هنوز وفاداری داشته باشند و با تشکیل این سازمان جدید از هست که هواداران آقای محمد بن نایف رو از درون سازمان های امنیتی رو هم کنار بگذارن.
خب به این ترتیب با تأسیس این وزارتخانه جدید و کنار گذاشته شدن محمد بن نایف و تعیین ولیعهد جدید، این تحولات چه تأثیری بر اتفاقات منطقه و همینطور روابط عربستان با آمریکا خواهد گذاشت؟
با این تغییرات که انجام گرفته، آقای محمد بن سلمان قوی ترین مرد عربستان سعودی خواهد بود که نه تنها در رأس ارتش عربستان سعودی است، بلکه در رأس نیروهای امنیتی داخلی هم قرار میگیره. و از آنجایی که آمریکایی ها به آقای محمد بن نایف قیدی اعتماد داشتن و رابطه خوبی داشتن، با تجمع این نیروهای امنیتی زیر نظر آقای محمد بن سلمان، ظاهرا به آمریکایی ها داره این پیام داده میشه که از این به بعد این آقای محمد بن سلمان هست که تهیه کننده مسائل امنیتی است. و در داستان درگیری های عربستان سعودی با خارج، یعنی با یمن و با ایران و با قطر، اونجا هم احساس خواهد شد که این مرد مقتدر عربستان سعودی است که به هر حال هدایت همه این مناقشات رو در دست داره و این برای آینده عربستان سعودی و برای آینده مناقشاتی که در منطقه هست چندان پیام خوبی نیست.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدیم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان. در همین جا هم به پایان این بخش خبری میرسیم. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.